أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله هشتم: لو كانت تحت زوج فوتعها شخص آخر بشبهت فأتت بولد. زنی شوهردار تحت زوج، ولی دیگری با او هم بستر شد و تیه به شبهه اشتباهن، فأتت به ولد، فإن امکن لحوقه به احده ما دون الآخر یلحق به. اگر ممکن است لحوقش به یکی و عمده اون ورش، و لا یمکن لحوقش به دیگری، حالا چه دیگری؟ شوهر خودش باشه، چه دیگری وطیه به شبهه باشه. اگر اینجور بود شرایط لحوق یک جانبه بود و از یک جانب نبود، جواب این سوال روشنه که یلحق به، ملحق میشه به اونی که شرایط رو دارد، نه اون کسی که شرایط رو ندارد. حالا مثلا از وطیه به شبهه 6 ماه گذشته، یمکن لحوقه به 9 ماه هم نگذشته، ولی از وطیه شوهر خودش رفته بوده مسافرت، الان بیش از 9 ماه گذشته، طبعا یلحق به این وطیه به شبهه. و اگر نه، این جریان وطیه به شبهه بیش از 9 ماه ازش گذشته، در حالی که نه در شوهرش که هست هر شب و روز، خب یلحق به شوهر خودش. این دو فرق روشنه، ولا کلام فیه. ولی ان لم یمکن اللحوق بهما، اگر یه جاییست که الحاق به هیچ کدوم ممکن نیست، از هیچ کدوم بیش از 6 به اندازه 6 ماه نشده، این تولد قبل از 6 ماهه، برو بگر پدرشو پیدا کن، اون توفیه من هما، از این دو مرد، چه شوهرش و چه اون واطیه به شبهه، از هر دو منتفیست. چرا؟ تعبیری که بعضی از آیون فرمودند که لا یجری فیه ما سبق فی الفراش السابق الزائل و الفراش الاخیر لأن الفراشین مجتمعان معن، در این مسئله فرض اینه هر دو فراش دارند، یعنی دو تا وطیه صحیح اتفاق افتاده، فلا طریق فیه الا الرجوع الی القرآن. ما که عرض میکردیم اصلا در این مسائل قاعده فراش قابل اشکاله، نمیشه بهش تمسک کرد، سراغ اون قاعده خاص مرحوم صاحب جواهر هم نمیتونیم بریم، برای اینکه فرض اینه وطیه این محترمه این اموری مورد بود، وطیون محترم جو وطیه این محترمه اینه، یکش به تزویج، دیگری هم به شبهه، پس سراغ اونم نمیشه رفت، یعنی از اون قاعده هم علا فرض تمامیته نمیشه اینجا استفاده کرد. بنابراین راهی نیست برای تشخیص، و از این نظر انتفیه عنهما و ان امکن لحوقه بکل منهما اقرع بینهما، اما اگر به هر دو قابل الحاقه باید قرعه زده بشه، نه به فراش میشه تمسک کرد نه به اون قاعده مرحوم صاحب جواهر، راهی نیست برای تشخیصش در این حال که علم اجمالی داریم که این فرزند مال یکی از این دوتاست. علم اجمالی بین هما هست.
مثلا با مسئله دیروز داره که احتمال نسبت دادن به هر دو بود، اما میگفتیم بده به شوهر.
بله.
اما اینجا قرعه
اونجا بله اونجایی که میشد به هر دو ملحق بشود، اونجا گفتیم یلحق بالاخیر در مسئله قبل. نه نه اینجا اخیر و اول نداره، هر دو یکسانن با هم. اونجا بله بطیه به شبهی بود که امکن اللحوق به کل منهما، هر دوش ممکنه ملحق بشه در اون صورت. بله
میام همینه، امکان و هر دو هست دو قرعه بزنیم اونجا،
امکان الحاق هست، اما ترجیح احد هما به چی؟
در اونجا ترجیح هم و اون اخیره بون و چه دلیل؟
اون دلیل داشتیم، روایات شاملش میشد. اینجا فرض اینه اون روایات نمیاد، دلالتی نداره برش، میشیم بی دلیل. نخه به یکی خیلی شبیه. نخه
و علم امروزی چی؟
نخه علم نیست این امروزی ها، نسبیه، نسبی علم نیست. کدوم آقا؟
زوجیته.
اما صحبت این ولدشه،
نسبی به علم اجمالی برای ما حاصل نمی
کنه. تلخاتیش نکنید ببینم چی میخوای بگی. نه
علم اجمالی نمیاره برای ما.
نه
این اصلی که صاحب جواهر عنوان کردن، چون با استناد به اون روایات ظاهرن یه تعمیمی درش خواهد شد،
اونا هم شامل نمیشه. اینجا رو همین روایات گفتیم، اینجا رو شامل نمیشه و نتیجتاً چون راهی نیست، لا سبیل الا القرعه، القرعه لكل امر مشکل، و اینجا از این قبیله، ولو یه واقعیتی هست اما واقعیتی که نمیدونیم، از این جهت تنها راه قرعه است و پناه به قرعه برده.
اگر زوجیت فعلی ملاک نباشه توی اون روایات، پس نمیتونه مستند اون اصلی باشه که سلطان
به ما با اون حیث که تمسک به اطلاق تمسک کردیم، نه به زوجیت فعلیه. صاحب جواهر همینقدر گفت وکیل محترم، در همین اندازه، ولو زوجیت نباشه محترم. اینجا او وقت دو تا وکیل محترم هست، هر دوش. بله بالاخره محترم. نه فقط این نظر نه
آقا شهاله که الحمدلله رب العالمین شما به با برکت خدا به شما داده تا انشاءالله بیاری امانتون میکرده عمر با برکت بده و ما هم از شما استفاده کنیم، همچین مسئله
تاله
اتفاق افتاده یا نه؟
چه میدونیم؟ نمیدونیم. اونایی که برشون اتفاق میفته نمیان جار بزنن، نمیان بگن. خود وطیه به شبهه بر شما اتفاق افتاده؟
اصلا منم هر نمیخوام بگم.
اونی که این کار برش اتفاق میفته که نمیاد جار بزنه. نه الان البته کمتر، سابقا خیلی بیشتر بوده، حالا ها کم، ولی در این حال هنوزم تو ایلات، تو اشاعر، تو چادر نشین ها، اونایی که زندگیشون در چادره، جمعی، دستگی، طایفگی، توی چادر شب بیخوابن، ظاهرا مشکلی نداره، میشه اتفاق بیفته. برق که نیست و تاریک هم هست و این آقا هم حالا شهبت هم چشم ظاهریش هم کور کرده نمیشنسه.
همون چادر نشینا رو من رفتم توشون قبلی،
خب
بعد وقتی رفتم
اونجا میخواستی شما رو رد کنه؟ نه نه کرده، اون اشتباه نمی کنه.
بزرگ بگیرید که نماز رو با ما آقا بزرگ بلد نیست،
خب
گفتم پیامون، گفت پیامون هم بلد نیست، گفتم قسل هم بلد نیست، گفتم خب چند تا بچه داری؟ گفت 5 تا.
بله
اونجا این چیزا رو میفهم.
بله بله، اولا خدا حفظش کنه، یه دوی که از دوستان که هنوز هست، اون اوائل زندگی گفت رفتیم برای تبلیغ، ما رو فرستادن اطلاف مرودشت، با اینجا جایی نزدیکی رفتیم اونجا، دیدیم به قول شما هیچی بلد نیستن، از نماز و از وضو و از اینا هیچی بلد نیست. برداشتیم حالا ظهر مثلا بردیمشون سر چشمه، گفتیم هر جون من انجام بدم، وضو میگیرم، این باید همچکار شما بکنه، یاد گرفتیم. خب سر چشمه وضو گرفتیم، اومدیم تو مسجد نماز بخونیم، واسه چی بلد نیستم. گفتیم حالا به مقتضای فرمایش پیامبر سلو کما رأیتمونی و سلی، ببینید من هر کاری میکنم شما هم انجام بدید. و سلام نماز در این بین یه مگسی هی اومد مزاحم شد، هر چی خواستم محل نگذارم نشد، به این مزاحم بود، دستمو اینجور کردم مگسه بره، همه هم اینجور کردم. بله آقا دست بغلاشو که میبینه، این یکی تایید فرمایش شما حضرت آقای ما. چیز دیگه هم میخواستم بگم، چی گفتی دنبال کلامه؟ لندن بودین، یک کسی آمد عقد بخونه، حالا به مناسبتی بابر رفتیم اونجا و زن و شوهر و حالا میخوان عقد بخونن، ایرانی هم بودند و ببخشید اسفانی هم بودن. خب بعد دیدم یه پسر و دخترم همراهشون، پسر دختر بزرگ دفعش 10 ساله در 12 ساله اینه، گفتم اینا کیان؟ گفتم این بچه همونه.
تو مهد تمدخ بوده دیگه، تو چادر نشینا خب دیگه
بله بله نه البته ما یه حمله بر سهد دیگری کردیم، چون پدرشون پدر این مرد محضردار بود، طرف یکی از همین شهرهای اسم، من احتمال دادم او همینجوری عقدشون رو خونده در اون زمان و ایسا اینا مقدی جنبر او به اصطلاح عروسی کردن. حالا
ما دو علی همه دو فارسی رو کنم، محضیشون هم شما مقدار مثل دیگه مثلا فارسی میگن ما با هم مثلا
فارسی اگر عقد بخونن دلقا چیش نکنا، اگر عقد بخونن ممکنه بگیم عقد فارسی درسته، اما اگر نه فارسی عقد نخونن، دوستانه، رفاقتونه، امثال اینها نه. عقد بخونن باید بگه من خودم را زن تو قرار دادم، انشاء کنم، عقد یعنی انشاء، اخبار نیست، انشاء کنم. ها به چی گفتی؟
نامی لعنده شما رو
خب این فصل کی بلندتر بفرمایید حضرت آقای بنکدار اماره اگر اماره حجت شرعی باشد بله و اماره اما اگه حجت شرعی نباشه یه قدونم نمیازه ها اول کلام این همه بحث طولانی مرحوم شیخ اول بحث زن اصل عدم حجیت زن الا ما قامت علیه دلیل چرا شارع حجت قرار داده حالا که هیچ دلیلی نباشه بله فرضمون اینه هیچ دلیلی نیست شما هم ببینید هی صغرا و کبراش رو عوض میکنید فرمایشتتون رو به قول آقای سبحانی فرض اینه حجت شرعی ندارید مفروض اینه خب این فصل تمام القول فی احکام الولادت و ما یلحق بها هم بفرمایید حضرت آقای حسینی
امروز دیگه سراغ قرآن و اینجور حرفا معمولا نمیرن
غلط غلط میکنن نمیرن
معمولا اتفاق هم کم اگر پیش بیاد میرن به سراغ دادگاه قاضی اون میفرسته میگه آزمایشات کامل رو انجام بدید انجام میدن جواب میدن علم براش حاصل میشه که این مثلا بقید مال کدوم یکیه علم قاضی حجت هست یا نه یا اصلا به طور کلی علم خودش یکی از اونها هر دو علم اصلا حجت هست یا نه قطع پیدا میکنه
علم چی؟ علم خودشون
فرض
بفرمایید این نه نشد فرض بفرمایید نیست اگه علم خودشون بود که نمیادن پلو که نمیادن پلو قاضی که نمیومدن بعد میگیره علم قاضی مشهور تو کلمات بله حجت و نه مورد اختلافه گفتگوهایی هست درباره علم قاضی که آیه حجت و نملا یک سره نیست خسی
ولی الان هم به تو حجت میدونم
نه,
نه.
اگه علم پیدا کنه حالا یه مطلبه آیه علم قاضی حجت و نملا میتونه به علم خودش قضاوت کنه یا نه باید طبق مدارک محکمه پسند قضاوت بکنه
چطور شما در اصول زمانها قلوترها که میخوندیم میفرمونید چرا پریده من
علم برای خودش یواش تو نرو علم هر کسی برای تکلیف خودش حجت یکی از این کاسه ها نجس نمیدونم با یه نگاهی روی بعضی یا با یه قرائنی نسبتی به یک کسوم علم پیدا کرده برای خودش حجت از هر رای حاصل شده باشه به تعبیر شما ولو از پریدن کلاق برای تکلیف خودش حجتو نه برای قضاوت قاضی که شما سوالتون اینجاست اینا رو به هم دیگه مقایسه نفرمایید
علم قاضی سفر قاضی از این آثار از این علائم
بله.
علم پیدا کرده که اون بلد مونه
میدونم حالا اگر در اونجا گفتیم قاضی به علم خودش میدونه قضاوت کنه بسیار خوب قضاوت کنه برای اونا اونی که حجته میشه قضاوت قاضی و اگر گفتیم نه به علم خودش مطلقا نمیتونه قضاوت کنه نه اینا هی مسائلیست به هم متصل مترادف با هم.
یعنی من قاضی که نمیگم چیزه است حجت است، من در جایی است که قاضی خودش مثلا شاهد قضیه باشه اینجا نمونه حجت
دارد شاهد
موضوعی چیز نمیشه
اگه شاهد باشه.
مراجعه بفرمایید به کتاب القضا، بحثش هم اونجا انشاءالله. او خیر از اینه، تقلید خودش دلیل داره، حجتون تقلید رجوع جاهل علال عالمه. وقتی مجتهد علم پیدا کرد عالم واقعی اونه، و الا اونی که از روی ادله فتوا میده که به تنزیله، برای مقلدش هم میشه. مگر علم از طریق غیر عادی باشه که این دو بارها عرض کردیم، مثل که خودش خدمت امام زمان رسیده و شنیده و مثلا میدونه، نه این نمیتونه فتوا بده اصلا. بله اونجا میان به یک عنوان دیگری به عنوان اجماع و امثال اینا فتوا میدن. بله بله
اینکه شما فرمودید بس مبنایی میشه، اون مبنایی اونهایی که علم قاضی رو حجت.
بله بله ما
اما اگر قانون علم قاضی رو حجت بودنید،
حالا این قانون در صورتی که این آیون، این شخص، خود قاضی، خود طرفین دعوا به این قانون ملتزم باشن و اونها هم قبول داشته باشن، فاوبه به الله فرم. القول فی احکام الولادت و ما یلحق بها، در باره ولادت و ملحقاتش احکامی وجود دارد، توضیح میدن. للولادت و المولود سنن و آداب، بعضها واجبه و بعضها مندوبه، نذکر مهماتها. اینا چیزاییست که بعضیش یکی دو سه موردش آداب واجبه، بقیهش مستحباته، اما مستحباتیست که معمولاً باش دست به گریبانی و رایج در جامعه هست و شایع شده. همین مستحبات در جامعه، وقتی مستحبات در جامعه شایع میشه، خیلی اوقات بسا یه سلسله اوهام هم بهش اضافه میشه، کم و زیاد میشه، با یک اوهام خواسته های نفسانی افراد، سلیقه های نفسانی افراد، اینا هم گاهی بهش اضافه میشه. ولی خب نه، اینجا متن فقه و اون اندازه ایست که فرض مثلا مرحوم آقای استبوالحسن مرحوم امام بهش فتوا میده، اون مقدار استحبابش را، ولو اینکه نه خیلی وقتا هم آقایون در این فصل مستحبات که این اختصاصی به این بحث نداره، در سر تا سر فقه، در طهارت، در غسل، در وضوء، نمیدونم در چی، در نماز، در همه جای این بحثا رو داریم، بحث مستحبات میاد تو کار، آقایون دیگه حوصله نمی کنن خیلی بحث مستحبات رو بررسی کنن، با تسامح ازش عبور می کنن. این تسامح قبلا بین فقها روش تکیه می شد به عنوان تسامح در ادله سنن، که خودش یه بحث عمده است، مفصلن هم در اصول اونجا متعرض شدیم و باز هم خواهیم شد. میگفتم در ادله سنن، نه حالا روایت خیلی دقیقا حجت نباشه، ضعف داشته باشه، امثال اینا ندیده میگیریم. روایت هشام ابن سالم هر کسی خبری از پیغمبر بهش رسید و عمل کرد اون خبر به حساب قول نبی، فلهو جزا، اون ثواب رو داره، اون ثواب رو بهش میدن، یعنی برای اون مستحبه. همین قول به اصطلاح یه روایت ضعیفی که براش نقل شده، همین ادله داره مکسلش میکنه، در حقیقت تتمیمش میکنه. او روایت ضعیفه، این روایات بگه باشه در مستحبات بهش عمل کن، ثوابشو میبری. اونا متقدمین.
کدوم مستحب؟
کدوم مستحب؟
باید مستحب ثابت میشه یا نه؟
نه خیر، روایت میگه مستحبه، هنوز روایت هم ضعیفه، ثابت نشده، این روایت میاد پشتوانش میشه. چرا؟ ولو زهیلش دنبالش چیه؟ ولو رسول الله لم یقل او، بله. حالا اون بحث این روایات، 89 تا روایت داریم، مضمونش چیه؟ این مورد قبول فقها بود، تسامح در ادله سنن، و لذا در این سنن هم کاوشی نمی کردن.
اگه مدرک این روایات به دست بودیم
مثلا مصابات داره یا نداره؟ چیو؟ مدرک کدوم روایات؟ فرض
کنم ما فهمیدیم مثلا فرض کنم ثواب،
میخوای بحث ادله سنن رو بکنیم؟ باشه سر جاش انشاءالله، باشه سر جاش. فقها قبلا این عادی بود در کلماتشون، اما در بین متأخرین و به یک معنی معاصرین مورد شبهه واقع شد که نه، مضمون این روایات این نیست که شما به حساب استحباب بگذاری این رو، نه، روایات میگه اگر عمل کردی انقیادن ثوابشو بهت میدن، دلیل بر استحباب نمیشه. ولذا الان در عروه خیلی جاها فصل مستحبات که میرسه، صاحب عروه میگه، فتوا میده، یستحب بزرستحب بزالک، یستحب بزالک، یستحب بزالک، زیلش بعضی از آقایون پاورقی دارن، حاشیه دارن، لم یثبت کلها و انما یعطا به قصد رجا. بله، ادله تسامح در ادله سنن میگه رجاءن استحبا، به احتیاطن اتیان بشه، نه اینکه واقعا مستحب باشد نسبت بدیم به خواست خدا، اراده خدا، طلب خدا. نه، تو این فصول مستحبات میبینید تقریبا همه جا این پاورقی رو دارن. این ناشی از این اختلاف و برداشت جدید آقایون در قضیه روایات تسامح در ادله سنن که یه برداشت تازه و جدیدیست، انشاءالله مفصل متعرض خواهیم شد. مرحوم محقق در شرایع همون اول بحث طهارت یه اشارهی به این تسامح در ادله سنن داره، دیدیم اخیراً، دیدیم قبلا ندیده بودیم، جناب آقای مکارم تقریری دارن از طهارت مرحوم والد که حالا زیر چاپه، اونجا اولین بحثشون عنوان خورده فی التسامح فی ادله سنن، به مناسبت این تعرض مرحوم محقق در اون اول، ولی بحث مفصلی ایشون اونجا داره که البته بعد در اصولم متعرض شدن. بله، مرحوم والد، مرحوم آقای خمینی، متأخرین بعضی ها ببرش میگن نه، ادله سنن داله بر تسامح، داله بر استحباب نیست، بلکه رجاه، بیشتر از رجاه افاده نمی کن. لذا حالا اینایی که در متن ذکر شده به عنوان مستحبات، البته خیلی هاشون روایت داره، روایت های معتبرم داره، شایدم بعضیش روایت های ضعیف باشه، مبنیان بر تسامح در ادله سنن در متن وسیله آمده باشه، اما در تحریر با تردید هی با یک کلمات مرددی ازش عبور میکنه روی همین مبنا و تفاوتی که در این مبنا دارن. ایناش باز خیلی مهم نیست. توی اینها دو سه مورده که شبهه وجوب داره یا واجبون، خودشون هم اول فرمودن بعضها واجبه، خب نسبت به واجباتش باید دلیلش رو دید و فحص از دلیل کرد و اثبات کرد. اولین چیزی که مطرح کردن که در حقیقت به نحوی قضا یا قیاسات ها معها یجب استقلال النساء فی شؤون المرأه حین وضعها دون الرجال، در زمان زاییدن زن باید زنها بیان متصدی بشوند دون الرجال، نه مردها. اولا برای اینکه طبعا زن زایا بدنش برهنه است، خب زن میتونه بهش نگاه کنه اما مرد که نمیتونه، یحرم علی. این فل جمله مما لا اشکال فی، دلیلش هم همراش. حالا نامحرم بر کی؟ من گفتم بعد ببینید من کلمه‌مو درست انتخاب کردم، خراب میکنی آقا. من گفتم بدنش تفاوتش اونه، بله، نسبت به عورتین، هم زن هم مرد، زن مماثلم حرامون علی. این بله. ولی چند در جواهر اینجا فرموده بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک بل ولا اشکار ضرورت وجوب حضور من علم به من علم به حالها من النساء کفایتا لوجوب حفظ نفس المحترمه عند تحقق ما یخشا منه تلفها مع عدم الحضور و منهما نحن فی. چاره ای نداره، زن که نمیتونه تنها زندگی زایمان بکنه، اگر تنها زایمان کرد چه بسا منجر به مرگش بشه، نمیتونه جفتشو بگیره، بچه رو بگیره، نمیدونم قطع کنه، چنین و چنان، تنهایی خودش که نمیتونه. میتونه آقا؟ ایشون متخصصشه، همش که تو این کارا دخیل بودی که زنها
سابقا که میدن تنسخ و عدد بکنن هم جزا ایمان کنن،
ولی چهار تا زن باز همراست بود،
بچهشون هم میزشن،
میدونم چهار تا زن هم همراست بودن، بله. حالا بالمناسبه این داستانم براتون نقل کنم که از واقعیات تاریخیه. گفت او چی چیش آدمواری بود که اینش باشه. بله اون جدا است، اون حال تافته جدا باشه. همین آقای حکمی که اسرار هزار ساله رو نوشت، معروف اسمش که مرحوم امام هم اون کتاب مشهورشون رو جواب اون نوشت، این آقا که در واقع حکمی زاده است اسمش، پدرش از علمای معتبر در قم بود و حکمی هم بود، حکمی بود، فلسفه بود. بسیاری از علمای قم حتی مثل امام و اینها هم پلوی او حکمت خوندن، فلسفه خوندن. پدرش این هم اولش خودش طلبه بود، طلبه مدرسه بود. مدرسه های اون زمانم اون طرف ها بود، مدرسه فیضیه و دارالشفا و اینا از ید طلبه ها خارج بود، انبار کاسب های اطراف سهم بود مثلا، یا حجره های خاص خدمه حرم بود. دست طلب مدرسه، مدرسه رضویه نزدیکترین مدرسه، بعد مدرسه جهانگیرخان، جانی خان، اونجا مدرسه پامنار امثال این. ایشون هم خب خونه شون تو همون بازار کهنه بود، روبروی مدرسه رضویه، طبعا هم درسش و بحثش و گفتگوش همش تو مدرسه رضویه بود. حالا آقایونی که باش هم مباحثه بودن، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای بودلا، مرحوم آقای همایون و غیر ذالک، داستان ها هم دارن در حال استخاره آقای بودلا اونا به جای خود. ایشون رفت برای یه مسافر تبلیغی مثلا محرم یا محرم زون، خونش، خونه خودش با زن و بچهش تو گذر قلعه بود، اینجایی که مدرسه مرحوم صادق هست، مدرسه روحانی، اون حدودا. یه کسی سفارش کرد که روزی یه دونه نون و یه مقدار گوشت بده در خونش، و به زنش هم گفت حق نداری تا من نیستم از خونه بیرون بری. بسیار همین قطع شد. چه این وسط زایمان پیش آمد برای زنش، از شوهرش جرأت نکرد از خانه بیرون بره یا کسی رو صدا بزنه بیاد کمکش کنه، تنها زایمان کرد با عوارضش. بعدم خب مبتلا به عفونت شد و مرد این زن برای همین زایمان. بله، گاهی زایمان های یک نفر اینجوری میشه، ولی این نشانه افراط و تفریط. یه وقتی این گونه متدین ظاهری مقید به ظواهر، یه وقتی هم اون چنان میزنه. طبعا هم اینطورن، اینا رو شما بدونید، آدم هایی که یک طرف افراط دارن همیشه یک جانب نمیمونه. این افراط های یک جانبه خیلی وقتا گفت فواره چون بلند شود سرنگون شود، معکوس میشه بعد میگرد. بنابراین کنه وقت زایمان زن باید چند نفر باشن کمکش، ولذا شما اینا رو بیشتر خوندید و میخوندید و ما هم قبل، که برای زایمان حضرت خدیجه سلام الله علیه زنهای مکه نیامدن، خداوند زنهای بهشتی رو فرستاد. تنها نباشید بقیست، حالا موارد دیگه این چه. بنابراین در متن، حالا منظورم توضیح این جهت، کنه نشون میده یجب استقلال و نصافی شؤون المرعهین وزعها، باید زنها باشند. باید نظر داره به این که بله، حضور بعضی از زنها واجبون، ولذا صاحب جواهرم این قسمت رو بیشتر تعلیل میکنه، ضرورت وجوب حضور من علم به حال ها من النساء کفایتن، بالاخره چند تا زن بالکفایه باید باشن، لوجوب حفظ نفس المحترمه عند تحقق ما يخشى تلفها مع عدم الحضور و منهما نحن فيه، که جایی نباشم خوف از بین رفتن اون زن رو دارد. البته منه استفاد، اگر فرض کنیم نه آمد، یه وسائلی ابزاری امکاناتی به وجود آمد که این خوف نیست، میتواند زن تنها خودش زایمان کنه، یا احیانا به قول آقا توی الیات و اشاعر این امکان برای بعضیا بود. نه، این وجوب نیست، این وجوب برای خاطر وجوب مقدمی است، برای خاطر حفظ نفس اونه. اگر حفظ نفسش نیاز نداره و متوقف بر این نیست اشکالی نداره، کما این که دون رجال برای این که ازش یلزم معصیت بیشتر، از استلزم اطلاعهم علی ما یحرم علیهم، اگر لازمش این باشه که مرد اگر میاد مطلع بشه چیزی رو ببیند که برش حرامه، نه، حالا مردش خودش طبیبه، شوهر خودشه، اینکه اشکالی نداره، خودش طبیبه، خودش میاد کمک میکنه، اون که اشکالی نداره. پس این رجال وقتیست که رجال نامحرم باشد و یه همچین استلزامی هم داشته باشه، اینا همه وجوب یا حرمت مقدمیست به اصطلاح. بعد پس قضایا مسئله روشنه تا برسیم به دنبالش، الا ما عدم النساء و مست ضروره بذال، بله، و مست ضروره تو بذال، که اینم مسلم است و بلا اشکال، فان الضرورات تبیح المحظورات، و همچنین منه یعلم، که اگر نه مردش طبیب نیست ولی حالا الان قابله های زن عاجز شدن، مشکلی پیش آمد در زایمانش، قابله های زن عاجز شدن، چرا رن اتفاق میفته الان؟ حتی توی بیمارستان دکترهای زن متخصص مثلا چنین و چنان که خیلی هم برای خودشون شخصیت قائلن، بیشتر از پروفسورهای عالی مقام، در این حال گاهی تو همین زایمان زنونه گرفتار میشن، نمیتونن. ما الان تو بیمارستان ناچاریم، گاهی اوقات میرسه به جایی که ناچار آقای دکتر ریایی پور مرد باید بیاد و الا این زن ها میشن عاجز، نرسه بچه از بین میره یا مادر میمیره. بله، اینجا اگر شد، بله، حکم اضطراریست و مست ضرورت و بزالت از ضرورات تبیح المحظورات بلاش. این قسمت تمام قسمت، حالا دنبالش در اینجا چیزی نیست، مسئله دو انشاءالله فردا.